کرده با 19 امتیاز و روم با 1 امتیاز کمتر دوم است. در آلمان هم بایر مونیخ پس از پیروزی 6 گله مقابل وردر برمن با 20 امتیاز شماره 1 بوندسلیگا به شمار می رود و مونچن گلادباخ با 16 امتیاز دوم. و در جهان تنیس، رئیس فدراسیون تنیس روسیه به خاطر توهین به دو بانوی تنیس باز آمریکایی ونوس ویلیامز و سرنا ویلیامز به 25 هزار دلار جریمه محکوم شد. شامیل تارپیسچف که در یک شوی تلویزیونی در روسیه شرکت کرده بود، به نوشته نیویورک تایمز خواهران ویلیامز را برادران ویلیامز خطاب کرد و علاوه بر این گفت نگاه کردن به آنها وحشتناک است. تارپیسچف که در دوران ریاست جمهوری بوریس یلتسین وزیر ورزش روسیه بوده، علاوه بر جریمه 25 هزار دلاری از سوی اتحادیه جهانی زنان تنیس باز تا یک سال اجازه حضور و فعالیت در مسابقات زنان تنیس باز را نخواهد داشت.
از جهان ورزش هم خبر گرفتیم. حالا در ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما در ایران وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. در این بخش آغاز میکنیم برنامه رو با مروری بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری در استودیو.
با سلام دوباره. مجلس عراق به دو وزیر پیشنهادی دفاع و کشور رأی اعتماد داد و همزمان مقام‌های آمریکا این اقدام را گامی عمده در شرایط فعلی عراق توصیف کردند. وزیر دفاع ایران دیروز در دیدار با همتای لبنانی خود که به تهران سفر کرده است گفت ایران آماده است نیازمندی‌های ارتش لبنان را تأمین کند. شرکت بریتیش پترولیوم بهره برداری از میدان گازی رام در دریای شمال را که ایران نیز در آن سرمایه گذاری کرده از سر می گیرد، اما درآمدهای متعلق به ایران در حسابی ویژه مسدود خواهد ماند. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت پیگیری پرونده اسید پاشی در اصفهان به شدت ادامه دارد، اما اقدامات امنیتی که برای دستگیری عاملان این اقدام انجام شده قابل رسانه‌ای شدن نیست. آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه مشترک خشونت‌های لیبی را به شدت محکوم کردند و خواستار پایان فوری درگیری‌ها شدند. نیروهای کرد دیروز حمله سنگین داعش را برای اشغال بخش‌هایی از شهر کوبانی دفع کردند. آیت الله علی خامنه‌ای در حکمی که برای آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرده گفته است تحول در علوم انسانی هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده. در جریان سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به افغانستان، دو کشور پیمان همکاری‌های راهبردی امضا کردند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان وی را متهم کرد که از محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی هراس دارد و به گفته وی نگران روشن شدن برخی حقایق است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید مرتضوی در زمان تصدی سازمان تأمین اجتماعی دستور داده بود 138 شرکت این سازمان به بابک زنجانی واگذار شود. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای میگوید ایران امیدوار است که حوثی ها در یمن نقش حزب الله در لبنان را بازی کنند و سرانجامی که شمار کوهپیمایان کشته شده در سقوط بهمن در رشته کوههای هیمالیا به 38 تن رسید.
خیلی سپاسگزارم کیان معنوی. خیلی سپاسگزارم از حسن جعفری همکارم که خبرها رو برای ما سرخط آخر خبرها رو گفت و حالا میرسیم به کیان معنوی که گزارش بعدی رو برام تهیه کرده. همزمان با تشدید درگیری‌ها در شهر کوبانی، هواپیماهای ائتلاف روز شنبه به حمله‌های هوایی خود علیه مواضع داعش ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در 24 ساعت گذشته با تقویت قوای خود با توپ و خمپاره به شهر کوبانی حمله کردند و کیان معنوی گزارشی تهیه کرده از آخرین وضعیت در کوبانی.
نیروهای داعش روز شنبه حملات تازه‌ای را برای ورود به کوبانی از سر گرفتند. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک فرمانده مدافعان شهر کوبانی به این خبرگزاری گفته است که نیروهای خلافت اسلامی با هدف قطع آخرین مسیر ارتباطی این شهر با ترکیه به حملات تازه دست زدند. این فرمانده زن که از او با نام مستعار دیکل یاد شده گفته است ترکیه اجازه ورود نیرو، تجهیزات و مهمات نمی دهد و فقط برخی کمک ها را در مرز مرشد پینار ارائه می کند. وی می گوید حالا گروه خلافت اسلامی در صدد است تا این مسیر را قطع کرده تا ما به طور کامل در محاصره قرار بگیریم. در همین حال جنرال لوید آستین، رئیس مرکز فرماندهی حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه، گفت که گروه خلافت اسلامی تصمیم گرفته است تا حملات خود را بر کوبانی متمرکز کند و نیروهای زیادی را به این منطقه اعزام کند. الکس وطنخواه، تحلیلگر بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز، در مورد اهمیت شهر کوبانی برای نیروهای داعش میگوید:
اول باید برگردیم به تاریخچه روابط داعش با گروه‌های شبه نظامی کرد سوریه، و واقعیتش اینه که اولین تنشی که بین شورشگران ضد اسد در سوریه چند سال پیش اتفاق افتاد بین همین داعش و کردهای سوریه بود. یعنی میخوام بگم که اینا تاریخچه دشمنیشون طولانی و از این دیدگاه کردها جلوی داعش از روز اول وایستادن و الان دارن وای میستن. این مشکل سیاسیشونه. از نظر استراتژیکی داعش این یک جنبشیه، یک دستگاهیه که انگیزش این بوده که از روز اول یک کشور جدید که به قول خودشون دولت اسلامیه بسازن، و این شهر کوبانی و مناطق کردنشین که این وسط نشستن، این کشوری که اینا در نظر دارن رو تقسیم میکنه به دو کشور، و برای همین از نظر استراتژیکی از نظر نظامی برای اینا مهمه که این مناطق کردنشین به خصوص مناطقی که نزدیک به مرز ترکیه است زیر کنترل اینا باشه. و واقعیتش اینه که در این چند سال اخیر به خاطر اینکه مرز ترکیه نسبتاً آزاد بوده برای نیروهای داعش که برن و بیان، از اون نظرم براشون از نظر لاجستیکلی هم یه ذره اهمیت داره. همه اینا رو بخواید بغل هم بزنید نشون میده که چرا برای اینا این شهر و این منطقه اینقدر اهمیت داره که آماده هستن که لشکرکشی کنن و این همه سرمایه‌گذاری کنن تا این شهر رو به دست بگیرن. ولی در کل باید گفت که اینجوری که داریم میبینیم کشورهای منطقه و بین‌المللی اتحاد پیدا کردن که جلوشون وایسن، نمیتونن این منطقه رو در دراز مدت در اختیار خودشون نگه دارن.
روز شنبه حملات هوایی آمریکا و متحدانش نیز به مواضع گروه خلافت اسلامی در محور شهر کوبانی ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها، مقامات نظامی آمریکا گفتند که از روز جمعه تا کنون بیش از 25 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق انجام شده، و در بخشی از این حملات میادین نفتی تحت کنترل گروه داعش نیز هدف قرار گرفته است. اما حملات هوایی نیروهای ائتلاف تا چه مقطعی ادامه خواهد یافت، و آیا این احتمال هست که این حملات به حملات زمینی تغییر یابد؟ الکس وطنخواه میگوید:
الان مشکلی که ما در این منطقه داریم یه مشکل سیاسیه، و در قلب این مشکل موضوع ترکیه است. سیاست ترکیه چیه؟ دولت آقای اردوغان خودشو چسبونده به این قضیه که آقا من کشور ترکیه قدم آنچنانی ور نخواهم داشت جلوی داعش در کوبانی و اون منطقه تا زمانی که آمریکا و دنیای غرب سیاست خودشون راجع به برگذاشتن آقای اسد عوض کنن. این یک انتظاریه که دولتشون در ترکیه دارن، و تا زمانی که ترکیه خودشو تو این بازی بیشتر ضد داعش نیاره، از نظر یک بازی عوض کردن این مسئله از دیدگاه نظامی سخت دیده میشه که اینا میتونن چه کاری کنند. چون نه آمریکایی ها نه کشورهای دیگه آمادگی دارن که در حال حاضر بخوان از نظر زمینی وارد قضیه بشن. یعنی چی میشه؟ تا زمانی که ترکیه کشوری که اونجا همسایه هست، تا زمانی که سیاست اونا عوض نشه، همین حمله های هوایی که ما دیدیم ادامه خواهد داشت. حالا این حمله های هوایی این رقابت آنچنانی نتونسته عوض کنه. حالا ممکنه در آینده این اتفاق بشه، ولی از نظر انتظاری که داشته باشیم فردا نیروی زمینی وارد قضیه بشه به ضد داعش، تا زمان که ترکیه سیاستش عوض
بشه،
من اینو
بعید میدونم. الکس وطنخواه، تحلیلگر بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز در آمریکا.
با فرج سرکویی همراه میشیم در این بخش از صبحانه با خبر. نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر مثل هر روز در این برنامه صبحگاهی. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایلری، و سلام میکنم به شنوندگان بیننده عزیزم.
این زندگی بالاخره مال کیه؟ نمایشنامه شناخته شده برایان کلارک، نمایشنامه نویس مشهور بریتانیایی که خیلی در آمریکا و اروپا توجه به خودش جلب کرده و حالا در ایران به صحنه میره. آقای سرکویی بفهمید که ورژن ایرانی نمایشنامه چگونه خواهد بود؟
همونطور که گفتین، نمایش این زندگی بالاخره مال کیه رو برایان کلارک نوشته، احمد کسایپور ترجمه کرده، به کارگردانی اشکان خیلی نجات. در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر از امروز به صحنه خواهد رفت. نمایش بسیار نمایش مشهوری هستش و جایزه های گوناگونی هم گرفته، مثل جایزه تونی و جایزه وست اند و خیلی هم با استقبال روبرو شده. یک استاد دانشگاه که در این حال هنرمند مجسمه سازی هم هست، یعنی هم از نظر فکری و هم از نظر خلاقیت هنری آدم برجسته ای هست، به علت تصادف مریض میشه، قطع نخایی میشه و در نتیجه بی حرکت در تخت بیمارستان هست و پس از مدتی به این نتیجه میرسه که بهتره به زندگی خودش خاتمه بده. اما خب طبیعتاً قوانین و پزشکان با این کار مخالفند و نمایش بر اساس تلاش او برای که خودش درباره مرگ و زندگی خودش تصمیم بگیره آغاز میشه و شکل میگیره این بافت دراماتیک. و نمایشنامه‌نویس با آوردن افراد گوناگون در اتاق و همچنین تشکیل دادگاه در اتاق سوالات گوناگون مطرح میکنه، از سوالاتی که چه کسی میداند که چه چیزی برای من مناسب تره، آیا من بهترین شخصی هستم برای که برای خودم تصمیم بگیرم. سوالاتی مطرح میشه، البته نمایشنامه به سوالات پاسخ نمیده، پاسخو به تماشاگر واگذار میکنه و حالا قرار است که در رسلا اجرای ایرانی اون بر این سوالها تاکید بشه با توجه به شرایط ایران.
بسیار خوب، نگاهی هم بکنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاه نو سنت گرایی در هنر معاصر ایران رو ببینیم آقای سرکوی.
بله، این نمایشگاه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شده. 170 اثر برجسته از 84 نخورمند بسیار مشهور ایرانی ارائه شده از دهه 1920 تا کنون. یعنی در واقع با رفتن به این نمایشگاه میشه نگاهی داشت، مروری کرد بر تاریخ نقاشی ایران. نمایشگاه در دو بخش هستش، یعنی در واقع در دو بخش هست. بخش اولش یک نگاهی داره به فرایند مدرنیزاسیون در ابعاد مختلف فرهنگی و بعد بخش دوم که خودش از 5 بخش تشکیل میشه مکاتب گوناگون نقاشی رو نشون میده، مثل مکتب سقاخانه و مکتب های دیگر، و در واقع میاد تا دهه 80، یعنی از آغاز تا کنون. آدم های بسیار مشهوری مثل جلیل ضیاءپور، حسین زنده‌رودی، فرامرز پیرارام، پرویز تنابلی، منصور قندریز، ناصر اویسی، علی اکبر معصومی، جاجه طباطبایی، غلام حسین نامی، آیین آقاشلو، هانیبال آلخاص و رضا بانکیز، بهروز مسلمیان، صادق تیرکن و تمام نام های بزرگی که در نقاشی ایران میشناسید آثارشون رو میتونید در نمایشگاه ببینید.
اما در گالری ایده پارسی که خود گالری هم اسم خیلی جالبی داره از دیروز یه نمایشگاه آغاز به کار کرده، این نمایشگاه چیست آقای سرکوی؟
این نمایشگاه اتفاقا خودش هم جالب هست. نمایشگاهی است از کارهای داریوش فرد دکوردی، 34 اثر هست با تکنیک کلاژ و ترتیب مواد خلق شدن با یک نگاه به اصطلاح انتقادی داره و در این حال طنزآمیز به زندگی ما و به خصوص نسل جوان و به خصوص تضادها رو نشون میده. موزه هایی که به محلی تبدیل شدن برای زندانی کردن اشیاء و اشخاص از اونها دیدن نمی کنه، زندان هایی که یا درشون باز یا بسته هستش، تناب هایی که با به اصطلاح پر پرندگان ساخته شدن، داروخانه هایی که میشه از اونا قرص دیوان حافظ، داروی کنکور و آموزش زبان انگلیسی گرفت، از موضوعاتی است که در این نمایشگاه نقاشی شدن و این نمایشگاه تا پایان مهر ماه ادامه دارد.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. در این بخش از صبحانه با خبر فرصت داریم تا ورق بزنیم روزنامه چاپ امروز تهران رو همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، از آرمان شروع بکنیم. روزنامه آرمان خبر داده که مجمع روحانیون مبارز برای انتخابات پیش روی خبرگان داره برنامه‌ریزی میکنه. جزئیات بیشتر درباره این گزارش رو شما بفرمایید.
بله، روزنامه آرمان امروز در گفتگویی که منتشر کرده با آقای آیت الله محمد موسوی باجنوردی که از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز هست و البته پدر همسر آقای حسن خمینی، و در این حال ایشون در سالهای نخست انقلاب نزدیک 8-9 سال عضو شورای عالی قضایی بود با حکم آقای خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی، در گفتگو با آرمان تاکید کرده که این مجمع برنامه‌های وسیعی داره برای انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری، و همچنین ایشون نسبت به هشدارهایی که از سوی اصولگرایان یا به ویژه روحانیون اصولگرا داده میشه که نباید اصلاح طلبان به مجلس خبرگان راه پیدا کنند، تاکید کرده که انتخابات مجلس خبرگان شرایط خاص خودش رو داره. افرادی که کاندیدا میشن باید مجتهد باشن و از اونها حد اکثر میتونن امتحان بگیرن، که در این صورت هم ایشون تاکید کرده که ما مجتهدان فراوانی داریم که نزدیک هستن به خط امام، یا به طور ضمنی اشاره ایشون به اصلاح طلبان است.
بسیار خوب. اما نگاهم بکنیم به بازتاب آنچه که اسید پاشی زنجیره‌ای یا سریالی خوانده میشه این روزها در اصفهان و موارد متعددی از این اتفاق در شهر اصفهان افتاده. پلیس درگیر این موضوع هست. چه بازتابی داشته در رسانه ها، در روزنامه ها؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یا یادداشت هایی حتی منتشر کردن در این زمینه. از جمله این روزنامه ها روزنامه ایران هست و همچنین روزنامه شهروند. روزنامه ایران اشاره کرده که کانون های اجتماعی در واکنش به حملات سریالی اسیدپاش های موتور سوار در اصفهان ابراز نگرانی کردند و خواستار اقدامات سریع در مهار و شناسایی این جنایتکاران به نوشته روزنامه ایران شدند. علاوه بر این روزنامه از قول معاون آقای حسن روحانی در امور زنان و خانواده یعنی خانم شهیندخت ملاوردی تأکید کرده که لازم است تدابیری به منظور مقابله با خشونت علیه زنان در ایران اندیشیده بشه. در این حال روزنامه ایران به صراحت نوشته که روز گذشته آقای حسین اشتری جانشینی فرمانده کل نیروی انتظامی تأیید کرده که دست کم 4 نفر در اصفهان 4 زن قربانی اسید پاشی شدند. البته به نوشته این روزنامه شمار قربانیان اسید پاشی های اصفهان به طور غیر رسمی بیشتر از این موارد هست. روزنامه شهروند هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که نیروهای پلیس و به ویژه آگاهی اصفهان تونستن با بررسی فیلم های دوربین های مداربسته بانک ها و برخی اماکن تجاری به ردپاهای از این کسانی که این حملات رو انجام میدن برسن و بنوشته این روزنامه به زودی به گفته مقام‌های نیروی انتظامی در اصفهان این افراد بازداشت خواهند شد.
بسیار خوب. در یک فرصت بسیار کوتاه نگاهی هم بکنیم به یکی از گزارش‌های روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده با جدول و آمار و عدد و رقم درباره افزایش نرخ بیکاری در 19 استان. دولت آقای روحانی و مرکز آمار هفته گذشته اعلام کرده بود که نرخ بیکاری در ایران به 9.5% کاهش پیدا کرده، اما روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که به رغم این کاهش در 19 استان به طور کلی نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده، فقط نرخ متوسط بیکاری بوده که در کشور به 9.5% کاهش پیدا کرد.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید امروز هم در این صبحانه با خبر. به روزنامه چاپ امروز نگاه کردیم و حالا نوبت میرسه به موسیقی. در این بخش از برنامه از خبرها کمی فاصله میگیریم و موسیقی میشنویم با بعدی و افشین.
سلام، امروز یک شنبه است. طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر مهمترین اخبار موسیقی جهان در 7 روز گذشته. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، امروز در ابتدا درباره موضوعی میگم که توجه رسانه‌های معتبر بریتانیایی رو در یکی دو روز گذشته به خودش جلب کرده و اون هم رکورد فروش آثار ضبط شده موسیقی بر روی صفحه های گرامافون در این کشوره. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide? در سال 2014 میلادی تا به حال در حدود 800,000 صفحه گرامافون در بریتانیا به فروش رفته که این رقم در 20 سال گذشته کاملا بی سابقه بوده. درسته که در سالهای اخیر این اشکال مختلف دیجیتالی آثار ضبط شده موسیقی اند که به شکلی خیره کننده بازارها رو به تسخیر خودشون درآوردند، اما در این حال یک روند روبه رشد در بین شنوندگان جدی موسیقی دیده میشه و اون اینه که اونها بیشتر از قبل توجه نشون میدن به آثار ضبط شده به شکل آنالوگ، آثار ضبط شده به شکل آنالوگ کیفیتی به مراتب بهتر از آثار ضبط شده به شکل دیجیتال دارند. برای همین طبیعیه که نرخ فروش صفحه های گرامافون هم در این سالها بیشتر از قبل باشه. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt. این آهنگی است به اسم آیا میخواهم بدونم، آهنگ آغازین آلبوم AM، آخرین آلبوم ضبط شده از گروه Arctic Monkeys. اتحادیه صنعت ضبط و پخش آثار موسیقی بریتانیا اعلام کرده بیشترین صفحه های گرامافون فروش رفته در بازار بریتانیا در سال جاری میلادی متعلق بودند به این آلبوم، آلبومی که اواخر تابستون سال گذشته منتشر شده و در سال 2013 یکی از موفق ترین آلبوم های جهان هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری بوده. برای گروه آرکتیک مانکیز هیچ کدوم از آثارش به این اندازه دستاورد بزرگ تجاری رو به همراه نداشته. گروه آرکتیک مانکیز یک گروه انگلیسی، یک گروه راک مستقل و به لطف این آلبوم تبدیل شده به اولین گروه مستقل در تاریخ که تونسته 5 آلبوم منتشر کنه و همه آلبوم‌هاش در همون هفته اول در صدر جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته در بریتانیا بایستند. گروه یوتو هم در چند روز گذشته باز هم پر سر و صدا بود. این گروه قدیمی و مطرح موسیقی راک دوشنبه پیش 13 آلبومش رو، آلبوم آهنگ‌های معصومیت رو به بازار واقعی داد. آلبومی که پیشتر به شکلی جنجالی منتشر شده بود، آلبومی که به شکلی رایگان در دسترس 500 میلیارد مشترک آیتیونز قرار گرفته بود. حالا به تازگی بونو، خواننده و ترانه‌سرای گروه یوتو، از این نحوه اشتراک گذاری آلبوم معذرت خواهی کرده و ابراز کرده که متوجه شده چرا بعضی از افراد از قرار دادن فایل های این آلبوم در کامپیوترهای شخصیشون ناراحت شدند. خیلی ها بودن این نحوه انتشار آلبوم رو به این ترتیب نقض حریم خصوصی افراد تلقی کردند. و باز هم از بونو، خواننده یوتیوب بگم که در اظهار نظری تازه فاش کرده که چرا برای دهه هاست حتی در فضاهای سربسته هم عینک تیره یا رنگی میزنه. بونو گفته این کارش صرفاً به این دلیله که چشمانش به نوعی اختلال دچارن، اختلالی به اسم گلوکوما یا آبسیاه، و این باعث میشه که او به نور حساس باشه. این هم پاسخی برای کسانی که براشون بیش از 20 سال سوال بود چرا این هنرمند ایرلندی همیشه عینک دودی و آفتابی به چشم داره حتی جاهایی که آفتاب نیست. این آهنگیست به اسم خیره شدن در آفتاب از گروه یوتو از آلبوم پاپ، آلبومی که در سال 1997 17 سال پیش منتشر شده، آلبومی که تجربه تازه برای گروه یوتو بود که اون زمان پا به سومین دهه فعالیتش میگذاشت. آلبوم پاپ از نظر پروداکشن با آثار قبلی گروه بسیار فرق میکرد و در اون از نوآوری‌های تکنولوژیک بسیار استفاده شده بود. البته گروه از نظر آهنگسازی هم در این آلبوم چیزهای متفاوت رو تجربه میکرد، از جمله اینکه از عناصر سبک‌های مختلفی چون تکنو، دیسکو و الکترونیک رقصی استفاده میکرد. با این حال آلبوم پاپ از نظر تجاری برای یوتیوب یک آلبوم ناموفق محسوب میشه.
این دقیقه پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فرداست. امروز یک شنبه هم با ما همراه بودید. من در پایان این صبحانه با خبر به همراه تیم بامدادی رادیو فردا، همکارانم در این تیم، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز یک شنبه درخشانی پیش روی شما باشه. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار.
در آخر باید بگم قطعا روشن شده که تا پایان سال جاری میلادی سال 2014 آلبومی از عدل منتشر نمیشه. نیویورک تایمز چاپ آمریکا به یک سری اسناد مالی دست پیدا کرده که متعلق به شرکت XL، یک شرکت بزرگ تولید و توزیع کننده آثار موسیقی که مسئولیت انتشار آثار عدل رو هم بر عهده داره. طبق این اسناد مالی مشخصه که این شرکت روی فروش اثری تازه از عدل تا پایان سال 2014 حساب باز نکرده. بنابراین طرفداران عدل برای شنیدن مجموعه تازه از این هنرمند حداقل برای 2-3 ماه دیگه نباید امیدی داشته باشند. پیشتر بارها شایع شده بود که مطمئناً آلبومی از عدل تا پایان سال 2014 میلادی به بازار میاد. عدل آخرین آلبومش رو 3 سال پیش در سال 2011 منتشر کرده بود، آلبومی به اسم 21، درست وقتی 21 ساله بود. آلبومی بسیار موفق از نظر تجاری و هم از نظر هنری، رکوردهای بسیاری رو این آلبوم به جا گذاشت و همون زمان البته این خواننده به طرفدارانش هشدار داده بود که ممکنه کار بر روی آلبوم تازه‌اش زمان زیادی رو بطلبه. با توضیح بدم در این مدت طولانی که عدل آلبومی رو به بازار نداده، در زندگیش تغییرات بسیاری رخ داده. او حالا 25 ساله است، مادر شدن رو تجربه کرده، فرزندش رو به دنیا آورده. برحال ما در پایان این برنامه به آهنگی از او گوش میدیم، آهنگی از اولین آلبومش، آهنگی به اسم Chasing Pavements یا به این معنی پیاده روها رو دنبال کردن و یا راه بیهوده رفتن. با هم گوش میدیم Chasing Pavements از Adele.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't love.
در حالی که وارد ساعت 8 بامداد به وقت ایران شدیم، از شما دعوت میکنم با خلاصه ای از چند خبر همراه ما باشید. مجلس عراق دیروز به 7 نامزد پیشنهادی برای تصدی مقام‌های باقی مانده در کابینه حیدر علی‌آبادی از جمله مسئولان 2 وزارتخانه کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد. پس از این اقدام، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با حیدر علی‌آبادی تکمیل شدن کابینه وی را تبریک گفت و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این اقدام را گامی بسیار مثبت در شرایط فعلی عراق توصیف کرد. نیروهای کرد میگویند دیروز حمله سنگین داعش را برای اشغال بخشی از شهر کوبانی دفع کردند. همزمان حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در این منطقه نیز ادامه یافت. با این حال به گفته وزارت دفاع آمریکا، حملات هوایی در 2 روز گذشته بر تأسیسات نفتی که به دست داعش افتاده متمرکز بوده است. وزیر دفاع ایران در دیدار با همتای لبنانی خود که به تهران سفر کرده است گفت ایران آماده است نیازمندی های ارتش لبنان را تأمین کند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران به سمیر مقبل همتای لبنانی خود گفته است که ایران آمادگی دارد با تأمین نیازمندی های ارتش لبنان تجاربش را برای مقابله با گروه های به گفته او تروریستی و تکفیری در اختیار لبنان بگذارد. حدود 20 روز پیش نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. شرکت نفت و گاز بریتیش پترولیوم بهره برداری از میدان گازی رام در دریای شمال را که ایران نیز در آن سرمایه گذاری دارد از سر می گیرد. بر اساس توافقنامه‌ای که 6 سال پیش از انقلاب سال 57 به امضای شرکت ملی نفت ایران و شرکت بریتیش پترولیوم رسید، نیمی از درآمدهای میدان گازی رام به ایران تعلق می‌گیرد. اما از 4 سال پیش که تحریم‌ها علیه ایران شدت یافت، بهره برداری از این میدان به دستور دولت بریتانیا متوقف شده بود. به گفته سخنگوی بریتیش پترولیوم، دولت بریتانیا اجازه داده است استخراج گاز از این میدان از سر گرفته شود و درآمدهای متعلق به ایران در حسابی ویژه مسدود بماند. رسول یاحی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت پیگیری پرونده اسید پاشی در اصفهان به شدت ادامه دارد، اما اقدامات امنیتی که برای دستگیری عاملان انجام شده قابل رسانه‌ای شدن نیست. پلیس ایران خبر اسید پاشی به 4 زن را در اصفهان تایید کرده و به گزارش ایسنا انتشار این خبر نگرانی‌ها در میان مردم اصفهان را دامن زده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر آنچه که تحول در علوم انسانی و همچنین مهندسی فرهنگی خواند تاکید کرد. آقای خامنه ای روز شنبه در حکمی که برای آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرده، نوشته است که تحول در علوم انسانی به سرانجام مطلوب نرسیده و مهندسی فرهنگی باید جدی‌تر گرفته شود. رهبر جمهوری اسلامی از 5 سال پیش بدین سو همواره بر تحول در علوم انسانی تأکید کرده و بارها گفته است که آموزش رشته‌های علوم انسانی به شکل فعلی به گفته او باعث بی‌اعتقادی دانشجویان می‌شود. رئیس جمهوری اوکراین در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر پیشرفت در مذاکرات با روسیه بر سر قیمت گاز گفت که کشورش در زمستان پیش رو از گاز روسیه بهره‌مند خواهد بود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبه با خبرنگاران گفت در گفتگوهای اخیرش با ولادیمیر پوتین بر سر قیمت گاز به توافق رسیده است. روسیه خواستار 385 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز است و اوکراین بر پرداخت 325 دلار تأکید داشته است. این بود خلاصه از چند خبر. تا کمتر از 30 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها بازخواهیم گشت، از شما دعوت میکنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. برایتان دقایقی خوش آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Sorry. پرواز می‌کشی در آینه مدرسه رو رنگی و دلباز می‌کشی رو کاغذ‌های بی‌صدا ساز می‌کشی ساز می‌کشی ساز می‌کشی ساز می‌کشی
شنونده ی رادیو فردا هستید.
هر گوشه دنیا میشه بازم هم صدا بود، میشه خوشبختی رو حس کرد، میشه بازم بیریا بود. همه از یا خاکیم، هم دل و با هم بمونیم، من و تو از یه دیار و ما برنگه چرا باید همزبونی از دلای ما جدا شه؟ چرا فاصله گرفتیم از همه گذشته هامون؟ نکنه از یادمون تک تک خاطره هامون؟ عاشقونه مثل خورشید
بر روی خط فردا.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فرد.
شما الان از اعدام و شلاق و به خاطر حجاب آزار مردم و غیره و ذالک و هزاران نکته دیگه دست بر نداشتید. وای به روزی که قدرت اتمی داشته باشین، نه رحم دارین، نه هموطن سرتون میشه، پنج به علاوه یک پیشکش که اونا نگران کشورهای خودشونن. ما هم هستیم، ما هم میترسیم از شما.
از خود رادیو ایران یعنی رادیو سراسری شنیدن که یه خانواده زابلی به خاطر خونه نداشتن بچه‌شون رو فروختن، که من قسم میخورم به جرئت میگم اگر همین خبر رو رادیو فردا پخش کرده بود دیگه آبرو برای جهان جهانیان نمیداشت که تهمت ناحق در حق ما میزنن. واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران باید خفت بکشه، خجالت بکشه که یه نفر به خانواده فقیر به خاطر نداشتن خونه فرزندشون رو به معرض فروش بذارن. واقعا ننگ برای جمهوری اسلامی.
صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
ساز میخونم مردم میگن دیوانم، مردم که تو را ندیدن آخ که مگه میدونم. هوا مثل بهاره، چشم ترانه داره، تا طول شب نخندی بسه داره ستاره. بارونه دونه دونه به من میگن دردمو میدونه. میخوام دیوونه باشم اصلا که هیچی ندونه باشم، همه تو دنیا دنیاست باز اونی که میمونه باشم. تا میزن موهات مثل آب میونه رود، عشقتم بذار بگم فلانی دیوونه بود. صاف میزنه موهات مثل آب میونه رود، عشقتم بذار بگم فلانی دیوونه بود. جور مریضیه، به خدا یه جور ناپرهیزیه، عاشق دیوونه است بیماره، عاشق مریض خدا زاره. دیوونم و دیوونگیم و دوست دارم، دیوونه است و دیوونگیشو دوست دارم. عاقل و عقل هم حال کنی، میخوام دیوونه باشم، میخوام دیوونه باشم اصلا که هیچی ندونه باشم. همه تو دنیا دنیاست باز اون که میمونه باشم. تا میزن موهات مثل آب میونه رود، عشقتم بذار بگم فلانی دیوونه بود. تا میزن موهات مثل آب میونه رود، عشقتم بذار بگم فلانی دیوونه بود. تا میزن موهات مثل آب میونه رود، عشقتم بذار بگم.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموع ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. بذار بگم، نام این ترانه است کاری از سینا حجازی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
و از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Ain't side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one, one love, love.
Feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar. Put your flags up in the sky. Ain't no side to side. Side to side. Show the world where you're from. Show where you're from.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شبایی که تو خوابیدی یه نفر با یاد تو بیداره، یه نفر خسته یه نفر تنها که دیگه از عاشقی بیزاره. توی شبایی که تو خوابیدی یه نفر تو خاطر جا مونده، حتی توی تنهایی شای غمگین سرپا مونده. آره میدونم که چشات بسته است و تو حق داری که نیاد یاده، تقصیر تو نیست آخه که هنوزم اون تو رو میخواده. آره میدونم که چشات بسته است و تو حق داری که نیاد یاده، تقصیر تو نیست آخه که هنوزم اون تو رو میخواده. شبایی که تو خوابیدی یه نفر با یاد تو بیداره، یه نفر خسته یه نفر تنها که دیگه از عاشقی بیزاره. توی شبایی که تو خوابیدی یه نفر تو خاطر جا مونده، حتی توی تنهایی شنگ غمگینه سرپا مونده. آره میدونم که چشات بسته است و تو حق داری که نیاد یاده، تقصیر تو نیست آخه که هنوزم اون تو رو میخواده. آره میدونم که چشات بسته است و تو حق داری که نیاد یاده،